ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما رو پذیرا باشید در رادیو فردا. یک شنبه 14 آبان ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 5 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. عزیزان، این مجله 8 شب رادیو فردا است. خوش آمدید، ممنونیم از همراهیتون. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله میزبانی خواهم کرد. اما اجازه بدید بریم به سراغ اون چه که از همه چیز در این رادیو مهمتره، تازه ترین خبرها. اونها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه شبه نظامی حماس و هیئت همراه او با علی خامنه‌ای در تهران را تایید کرد، اما به زمان این دیدار اشاره‌ای نکرد. رسانه های ایران اعلام کردند که در این دیدار درباره آخرین تحولات غزه و جنگ بین حماس و اسرائیل و نیز تحولات کرانه باختری گفتگو شده است. پیش از تایید خبر این دیدار توسط منابع رسمی در ایران، منابع رسمی و مقامات حماس از جمله اسامه همدان از مقامهای ارشد حماس در بیروت و نیز ارتش اسرائیل از این دیدار خبر داده بودند. هفته گذشته و در میانه جنگ حماس و اسرائیل، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز با اسماعیل هنیه در دوحه قطر دیدار کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که طرفین در مورد بازگرداندن آرامش و ثبات در کرانه باختری با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر گزارش ها محمود عباس در این دیدار خواستار آتش‌بس فوری در غزه شده است. وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر با وزیران خارجه شماری از کشورهای عرب در اردن دیدار کرده بود. قرار است آقای بلینکن پس از دیدار با محمود عباس راهی ترکیه شود. روز یک شنبه بازنشستگان تامین اجتماعی و صنعت فولاد در چند شهر ایران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. از جمله شعارهای معترضان در این تجمعات مرگ بر این بندگی و عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمیدیم بود.
معیشت هست و درمان،
واسه ما معیشت هست و درمان.
در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پرستاران، کارکنان درمانی و دانشجویان پزشکی بیمارستان امام ارومیه برای دومین روز پیاپی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و همچنین نوع تعرف گذاری ها در حقوق دریافتی و عدم رسیدگی به مشکلات معیشتیشان تجمع کردند. حسین علی محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد که سیلاب ناشی از بارش‌های روز شنبه به 6 شهرستان این استان، عباس‌آباد، چالوس، نوشهر، نور، سوادکوه و آمل خسارت زده است. در شهرستان عباس‌آباد که بیشترین خسارت را داشته، 2 دهن پل خراب شده و راه دسترسی شهرک نواب این شهرستان نیز آسیب دیده است. بارندگی های روز شنبه در نوشهر و چالوس به زیر ساخت ها و خانه های شهروندان، پل ها و شبکه توزیع برق حدود 2300 میلیارد تومان خسارات وارد کرده است. حجم بارش های روز و شب شنبه در برخی از نقاط مازندران 110 میلیمتر اعلام شده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، همراه یک هیئت 30 نفره از افغانستان روز یک شنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کردند. ملا عبدالغنی برادر بالاترین مقام حکومت طالبان است که از زمان به قدرت رسیدن این گروه به تهران سفر کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمود عباس در دیدار با آنتونی بلینکن گفته است تا آتش بس در غزه مذاکراتی در کار نخواهد بود. عوامل رویگردانی عامه ایرانیان از جنگ در غزه و عدم واکنش به آن را چگونه باید تحلیل کرد؟
من این رو یه نوع واکنش جامعه متکثر ایران نسبت به این سیاست دورویی رو تفسیر میکنم. هر آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان یک جنایت یا به عنوان یک نقض حقوق شهروندی در مسئله فلسطین بیان میکنه خودش بازنماییش رو در ایران انجام داده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دفتر محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی اعلام کرد که محمود عباس در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرده که تا آتش بس در غزه برقرار نشود مذاکراتی با اسرائیل انجام نخواهد شد. این در حالی است که عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در غزه ادامه دارد. اسرائیل تاکنون با درخواست‌ها برای آتش بس حتی به صورت موقت مخالفت کرده است. بشنویم از ایلیا جزایری.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در رام الله واقع در کرانه باختری با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. دیداری که در پایان آن بیانیه مشترکی صادر نشد. اما پس از دیدار آقای بلینکن مخالفت آمریکا را با کوچ اجباری فلسطینی‌ها از سرزمین‌هایشان اعلام کرد. او همچنین بر پایبندی واشنگتن به جامعه عمل پوشاندن به خواسته فلسطینی‌ها در داشتن کشوری مستقل تأکید کرد. وزیر خارجه آمریکا پیش از رام الله در عمان پایتخت اردن بود. او شب گذشته با وزرای خارجه کشورهای اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات، قطر و فلسطین دیدار و گفتگو کرده بود. آنها تأکید کردند که اقدامات اسرائیل در غزه توجیه پذیر نیست. صابح شکری وزیر خارجه مصر در این باره گفت:
داخل قتل المؤسفه التي تشهدها غزه لا يمكن تبريرها.
کشتاری که غزه شاهد آن است را نمیتوان توجیه کرد. ما نمیخواهیم وارد مجادله بی نتیجه شویم و نمیپذیریم این رفتارها حق قانونی دفاع از خود توصیف شود. سیاست مجازات دست جمعی و هدف قرار دادن غیر نظامیان، افراد بیگناه، مراکز غیر نظامی و پزشکی و تیمهای امدادرسانی توسط اسرائیل و تلاشها برای کوچ اجباری فلسطینیها از سرزمینشان در هیچ صورتی نمیتواند دفاع مشروع از خود باشد.
اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که آتش بس می تواند به سود حماس باشد به گونه ای که حملات 15 مهر را تکرار کند. وزیر خارجه آمریکا که پیش از اردن در اسرائیل بود به دنبال وقفه بشر دوستان در جنگ است. درخواستی که پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با آن مخالفت کرده بود.
ما با تمام توانی که داریم ادامه می دهیم. اسرائیل با آتش بس موقتی که شامل آزادی گروگانها نباشد مخالف است. اسرائیل اجازه ورود سوخت به غزه را نمی دهد و با حواله کردن پول به این منطقه هم مخالف است.
و متنگدت لعبارت کسفیم لرزوه.
اما اکنون جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات برای وقفه های بشر دوستان در جنگ را تایید کرد.
Mr. President, any progress on the humanitarian pause? Yes.
جنگ کنونی در نوار غزه از روز 15 مهر آغاز شد. در آن روز شبه نظامیان گروه فلسطین حماس با شکستن حصار غزه به حمله به شهرها و شرکای اسرائیلی بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشتند و حدود 250 نفر را به گروگان گرفتند. از آن روز ارتش اسرائیل با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس حملات خود را به نوار غزه آغاز کرد. حملاتی همراه با محاصره شدید این منطقه، حملاتی که در روزهای اخیر عملیات زمینی نیز به آن اضافه شده است. اما غیر نظامیان قربانیان اصلی این جنگ هستند. وزارت بهداشت فلسطینی شمار کشته شدگان در غزه تاکنون را بیش از 9200 نفر اعلام کرد، افرادی که اکثر آنها غیر نظامی هستند. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده شامگاه گذشته اردوگاه آوارگان فلسطینی مغازی در مرکز نوار غزه هدف حمله هوایی قرار گرفت و در آن دست کم 40 نفر کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی این موضوع هستند که آیا زمان حمله ارتش اسرائیل در آن منطقه عملیاتی داشته یا خیر. اسرائیل گروه حماس را متهم می کند که از بیمارستان ها و اردوگاه ها به عنوان پایگاهی برای مخفی شدن نیروهای خود و برنامه ریزی و اجرای عملیات استفاده می کند. وزارت بهداشت فلسطینی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ جاری تا کنون دست کم 150 تن از نیروهای امدادی و کادر پزشکی کشته شده اند. از سوی تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان امروز نیز ادامه یافت. بنابر گزارش ها هدف قرار دادن دو آمبولانس در جنوب لبنان توسط ارتش اسرائیل به زخمی شدن دست کم 4 نفر انجامید. از سوی رسانه ها اعلام کردند که حمله نیروهای حزب الله از جنوب لبنان باعث زخمی شدن دست کم 5 سرباز اسرائیلی شده است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل درباره تنش ها در مرز شمالی اسرائیل گفته است:
نحن نمتعیم باگنا بصفون.
ما هم از مرزهای شمالی خود دفاع می‌کنیم و هم عملیات در غزه را پیش می‌بریم. اینها اولویت‌های ما هستند. سودی در آغاز جنگ در مرزهای شمالی نداریم. اما ما آماده هر مأموریت احتمالی هستیم. نیروی هوایی اسرائیل توانایی‌های خود را برای دفاع از شمال در برابر حزب الله حفظ کرده.
تحولاتی که نگرانی‌ها از گسترش جنگ را زنده نگاه می‌دارد.
آزیلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاور میانه می شنیدیم. و اما در حالی که جنگ در غزه همچنان ادامه دارد، واکنش های جهانی را نیز برانگیخته است و آنها نیز ادامه دارند. اما به نظر می رسد که در میان ایرانیان با عدم واکنش خودجوش، البته نه سازمان یافته ی حکومتی بلکه واکنش خودجوش روبرو شده است. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، پرسشی که با او در میان گذاشتیم و تحلیل او را جویا شدیم.
مهمترین عامل برمیگرده به مسئله جامعه مدنی ایران که تحت سرکوب شدیدی هست. به معنی اینکه خود ما موقعی که از جامعه مدنی صحبت میکنیم و از یه جامعه متکثر یه شکل سازمان یافته از مردم صحبت میکنیم که خودشون تصمیم میگیرن در برابر مسائل عمومی چه واکنشی نشون بدن. اما ما اون چیزی که از طرف جمهوری اسلامی مشاهده کردیم خفه کردن این جامعه مدنی که میتواند هم طرفداران فلسطین درش باشن هم مخالفانش، منتها به خاطر اینکه این عرصه عمومی سرکوب شده است و به خاطر اینکه مسائل دیگری دخیل هستن در این عدم واکنش، از جمله که به نوعی انحصاری کردن مسئله فلسطین و استفاده ابزاری از اون، من گمانم اینه که جامعه یک واکنشی نسبت به این سیاست و رویکرد جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه و به نوعی یک ابراز خستگی از مسئله‌ای که تکراری شده و مسئله‌ای که ابزاری شده است برای سرکوب صداهای مختلف. یعنی شما حالا چه مخالف فلسطین باشد چه موافق فلسطین باشد، اگر مستقل باشد حق بیان نظرش و حق رویت پذیریش در قالب حالا تظاهرات تجمع در عرصه عمومی نداره و این خود به خود به یک سرخوردگی عمیقی در عرصه عمومی ایران منجر میشه و جامعه با این سرخوردگی در برابر نظام حاکم یه پیامی رو صادر میکنه.
آقای نجفی، نقش سیاست‌های جمهوری اسلامی در این ماجرا رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مثلا در ادبیات تبلیغاتیش جمهوری اسلامی هرچی به خودش مربوطه ثواب می‌دونه، هرچی که به دیگران مربوط میشه گناه کبیر است. مثلا از تبعیض میگه، از کشتن میگه، از مصادره زمین میگه، غزه مد نظر هست. حالا اگر یک نگاهی به خودش بیاندازیم، هرچند که میزان و تعداد کشته شدگان مد نظر نیست، اما به طور مثال در اعتراضات اخیر جنبش سبز در بسیاری از موارد بدون هر قید و بندی دست به کشتن شهروندان زده، زمین‌های بهائیان رو مصادره کرده، تمام کسانی که اتهامات امنیتی داشتن اموالشون رو مصادره کرده، زمین و خانه‌شون رو مصادره کرده، تبعیض علیه زنان و بسیاری تبعیض‌های قومی و دینی و مذهبی روا داشته، اما به دیگران که میرسه ناگهان همونها تبدیل میشه به یک جرم. شما این رو چگونه تعبیر میکنید؟
من این رو یک نوع واکنش جامعه متکثر ایران نسبت به این سیاست درویی رو تفسیر میکنم. خب در برابر سیاست درویی جامعه ایران بسیار حساسه، از این منظر که ما هر آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان یک جنایت یا به عنوان یک نقض حقوق شهروندی در مسئله فلسطین بیان میکنه، خودش بازنماییش رو در ایران انجام داده. یعنی شما عرصه عمومی رو میبینید که تصاحب کرده، به معنای اینکه حالا بحث شما مصادرات زمین و این مسائل مطرح کردید، به معنی اصلا اجازه نمیدهد شهروند رویت پذیر بشه، یعنی اندیشه‌شو ابراز بکنه و حق تظاهرات داشته باشه یا حق ایجاد تشکل داشته باشه یا حق انتخابات داشته باشه و حق دادرسی عادلانه در قوه قضاییه اصلا هیچ اهمیتی نمیده. یا شما مثلا در مورد همین مسئله ماشاءالله کرمی که به خانواده‌اش فشار میارن، آزارش میارن، 70 روز از خودش خبر نیست، این خود بازنمایی آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان یک امر منفی تبلیغ میکنه در خود ایران هستش. از این منظر خب افکار عمومی این مسئله رو درک میکنه، از این منظر متوجه هستش که تمام اون کلمات و اون زبانی که به کار برده جمهوری اسلامی در ایران اجرا شده. حالا ما موقعی که از کشتار صحبت میکنیم بحث عدد نیست، بحث کمیش نیست، بحث کیفیشه، یعنی هویت انسانهایی که له شدن یا مسائل مختلفی. یعنی ما اگر در چندین دهه جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، خب ما هر دهه کشتن شهروند رو داشتیم یا نقض حقوق شهروندا رو داشتیم، حالا یا قتل در زندان بوده یا قتل در خیابان بوده یا نقض آزادی های سیاسیشون بوده یا اینکه اجازه ندادن که آزادانه خودشون رو در عرصه عمومی رویت پذیر بکنن. خب جامعه موقع اینا رو میبینه متوجه یک سیاست درویی میشه و این بازتاب این امر هم که در سوال اولم پاسخ دادن باعث میشه که جامعه نسبت به مسئله فلسطین که یک مسئله منطقه‌ای حساس هستش به یه نوعی دلسردی، یک نوعی بیتفاوتی نشان بده. من گمانم اینه که عامل اصلی این بیتفاوتی به خاطر هر آنچه که جمهوری اسلامی بر سر ایران آورده، به معنای اینکه خفه کردن صداهای مستقل و اون تصرف عرصه عمومی که حق شهروندان هست.
از مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، می‌شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محسن بیات، وکیل حمید و فرزانه قره‌حسن‌لو از متهمان پرونده روح الله عجمیان گفته که هیچ دلیلی بر دخالت موکلانش در قتل و حتی ضرب و شتم این بسیجی کشته شده وجود ندارد. محسن بیات از رادیو و تلویزیون دولتی ایران خواسته به آنها اجازه دفاع داده شود. پیشتر پدر روح الله عجمیان در یک برنامه زنده تلویزیونی از علی اکبر ولایتی، از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی، به شدت انتقاد کرد. مهدی بیگی از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
یک سال از کشته شدن روح الله عجمیان، بسیجی طرفدار حکومت جمهوری اسلامی، در مراسم 40 حدیث نجفی از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته ایران می‌گذرد. حمید قره‌حسن‌لو، پزشک و فرزانه همسرش، پس از کشته شدن روح الله عجمیان به اتهام مشارکت در قتل او بازداشت و همکنون در زندان به سر می‌برند. حمید پس از لغو حکم اعدامش به 15 سال حبس در زندان یزد و فرزانه به 5 سال حبس در زندان مشهد محکوم شدند. همزمان با سالگرد کشته شدن روح الله عجمیان، تلویزیون دولتی ایران پدر او را به برنامه‌ای زنده دعوت کرد. برنامه‌ای که در آن قرار بود حکومت به نفع خود و طرفدارانش بهره برداری تبلیغاتی کند، با این صحبت‌های میرزا ولی عجمیان، پدر بسیجی کشته شده، جنجال برانگیز شد.
سیستم قضایی خیلی عادلانه رفتار می‌کنه، ولایتی از اون ور خراب می‌کنه.
نه مطمئن باشید.
مشاور رهبر تو بل. این کارهایی که انجام داده واقعیت خیلی
بله میدونم، چون شما به عنوان یک پدر بله میدونم شما به عنوان یک پدر شهید به موضوع
رفیق قافله است.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس دادگستری البرز ادعای پدر روح الله عجمیان در جلوگیری از اعدام تعداد بیشتری از معترضان بازداشت شده در این پرونده را رد کرد و گفت هیچ کس در این پرونده علیه متهمان دخالتی نداشته. همزمان برخی خبرگزاری ها از جمله کانال خبری خواص از قول مادر روح الله عجمیان نوشته بود که علی اکبر ولایتی و مسعود پزشکیان نماینده مجلس که هر دو پزشک هم هستند برای بازگرداندن حکم اعدام حمید قره‌حسنلو دیدارها و رایزنی هایی داشتند. وکیل حمید و فرزانه قره‌حسنلو ادعای میرزا ولی عجمیان را سوء تفاهمی بی اساس خوانده و گفته دادگستری البرز هم ادعای او را رد کرده و از رادیو تلویزیون دولتی خواسته به خانواده قره‌حسنلو فرصت دفاع بدهد. در یک سال گذشته جمهوری اسلامی به هر طریقی که توانسته کشته شدن ماموران امنیتی و بسیجی ها را به معترضان ارتباط داده. کشته شدگانی که حکومت آن را مدافعان امنیت نامیده و خانواده هایشان را تکریم می کند. در شبکه های اجتماعی ویدیویی منتشر شده که در آن سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از نیروهای تندروی وابسته به حکومت به دیدار خانواده روح الله عجمیان رفته. سعید قاسمی پیشتر گفته بود که شنیده علی اکبر ولایتی برای لغو حکم اعدام حمید قره‌حسنلو و همسرش به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته. سعید قاسمی در دیدار با مادر حمید قره‌حسنلو با این صحبت‌ها از اظهارات پدر این بسیجی کشته شده در تلویزیون دولتی حمایت کرد.
حاجی موازهش تو صدا و سیما موازه هر بود همه موازه ما رو یه نمو رو خوند.
19 اسفند پارسال در حالی که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو نفر از متهمان پرونده اعدام شده بودند و برای بقیه احکام سنگینی صادر شده بود، میرزا ولی عجمیان در برنامه بدون تعارف تلویزیون دولتی در مورد حادثه کشته شدن پسرش این چنین گفت:
اینا دو تا خانما که چادر رو سرشونه تو خیابون دارن میرن، خود جاده بسته بوده دیگه. اینا حمله میکنن، چادرشون رو بردارن، اینم ماشین میپره پایین میره، تنها میره اونجا سایلش میکنن.
اختشاشگرا میرن آه. که چادر از سر دو تا خانم
آره دو تا خانم من دارن میرن که برن به استکینه
رولا میبینه میره. حکومت با پخش چنین مصاحبه هایی و علارغم وجود روایات متناقض دیگر از کشته شدن روح الله عجمیان تلاش کرده که اینطور القا کند که او به گفته آنها به خاطر دفاع از زنان محجبه کشته شده. سعید خواهر روح الله عجمیان هم دو روز پیش در نماز جمعه کرج از وضعیت حجاب در جامعه انتقاد کرده بود و گفته بود مشکل فقط زنان نیستند و مردان به گفته او بی غیرتی که در پارک ها همسران بی حجاب خود را می چرخانند هم مقصرند. اظهاراتی که برخی از آن به عنوان تأیید روایت حکومت مبنی بر کشته شدن برادرش در دفاع از حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی تعبیر کردند.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
اینجا رادیو فرداست و این مجله 8 شب رادیو فرداست و به شما عزیزان شنونده یادآوری میکنم که شماره واتساپ ما در اختیار شماست. 2420-725-970-30 از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما بگید. با ما که نه، با میلیون ها شنونده ما. اکبر گلپایگانی، همان گلپا، خواننده سرشناس ایرانی، بعد از سالها گوشه گزینی ناخواسته در تهران درگذشت. گلپا بارها در گفتگوهای مختلف در سالهای بعد از انقلاب 57 تاکید کرد که به رغم ممنوع بودن صدایش در ایران حاضر به ترک کشور نیست. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با صدیق تعریف، ردیفدان و خواننده موسیقی سنتی ایران، از او درباره کارنامه هنری گلپا پرسیده است.
دیگه من درانه یا دیگه مرحوم گلپایگانی خیلی سخته برام گفتنش، ولی به هر حال یه واقعیتی است که برادر سر راه همه انسان ها قرار گرفته بود. به چاره و گریزی هم از این حکایت نیست. پیشینه آقای گلپایگانی نشان از این دارد که ما با یک خواننده مواجه هستیم که بسیار خوش صدا و تمام ویژگی های یک صدای درجه یک رو دارند. این صدا اوائلش خوشبختانه تحت تعلیم استاد برومن قرار میگیره و به هر حال شکوفا میشه. به اعتبار چندین کارش به خصوص شاید برای عامه مردم به معروفیت کاری بعدیشون نباشه. به نظرم یاد یک کاری بوده همراه با پیانوی استاد محجوبی و چندین استاد دیگر که وقتی این کار رو میشنویم واقعا حیرت میکنیم از این تسلط، از این صدا و از این ویژگی هایی که این صدا داره. داستانی هست خدمتتون عرض کنم. من شنیدم گلپایگانی که اولین بار مثل اینکه از طریق استاد صبا فکر کنم معرفی میشه آقای استاد برومند، استاد برومند این صدا صدای خیلی خوبیه فقط خامه، باید تعلیم ببینه. بعد از 2 سال که جناب گلپایگانی در خدمت آقای برومند هستند، وقتی که مجدد در یه نشستی گویا استاد صبا و دیگران صدایشون رو میشنوند، جمله گویا میگه آقای صبا، میگه انگار آقای برومند دستش کرده تو حنجره آقای گلپایگانی و حنجره رو پیچونده، یعنی در واقع از یک صدای خام کار نکرده تبدیلشون به صدای پخته درجه یکی که یه ادامهش رو که بعدها ما میشنویم. تو
بپردازیم به اتفاقی که در این 40 سال اخیر، در 14 دهه اخیر برای آقای گلپا و گروهی دیگر از هنرمندان ایرانی افتاد که اینها در دوران شکوفایی هنرشون، در دورانی که هنوز توانایی این رو داشتن که با قدرت اجرا بکنند، مجبور به خانه نشینی شدند.
حالا باید دریغ و درد گفت که اگر این اتفاق نمی افتاد و این عزیزان آقای گلپایگانی، آقای ایرج و معادن دیگرون مثل آقای گلچین اگر به هر حال امکان براشون فراهم می شد، تقریبا در 40 سالگی 43 سالگی دیگه اوج صدای یک خواننده که داره در واقع به یک پختگی ویژه هم رسیده، ای کاش امکانی فراهم می شد. بازم من همه حرفام شده ای کاش و تأسف که ای کاش اینجوری می شد اینجوری نمی شد، امکان این فراهم می شد که آقای گلپایگانی ادامه می داد و حالا شاید با به صدا موقعیت جدیدی که پیش اومده فقط برنامه های شبیه برنامه گل ها اجرا می کردن، چیزی نزدیک به بالای 45 سال دیگه میتونستیم حداقل 20 سالش رو بهترین کارهای این استاد بزرگوار رو ما داشته باشیم و این کارها اضافه میشد به آرشیو موسیقی ایرانی ما.
به اشک و آه چندان شمسان هر شب سر گردم، نسیم مرگ کو تا سازدم آزاد از این شب‌های
رهبره گلپایگانی، گلپا خواننده سرشناس ایرانی، بعد از سالها گوشه‌گزینی ناخواسته در تهران درگذشت. خواننده‌ای که حنجره‌ای طلایی داشت. هومن عسکری با صدیق تعریف، ردیفتان و خواننده موسیقی سنتی ایران درباره کارنامه هنری گلپا گفتگو می‌کرد. عزیزان، شما هم دیدگاه‌های مختلف خودتون رو از آنتونی بلینکن، محمود عباس یا مرگ اکبر گلپایگانی با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 2420 725 970 30.